بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. انشالله هر کجا هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه به این افتخار رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و یک قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه پرمهر و ارزشمند و معتبر شما عزیزان بکنیم. انشالله که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه گذشته همچنان بحث ویژگی های اجتماعی دوره نوجوانی رو مطرح کردیم، در رابطه صحبت کردیم و گفتیم که باید 6 ویژگی در این دوره سنی در نوجوانان تقویت بشه و پایان برنامه قبلیمون یک سوال مطرح کردیم که قرار شد در این برنامه دنبال پاسخ اون باشیم، اینکه چطور این 6 ویژگی رو در نوجوانان خودمون ایجاد بکنیم. دعوت کنم همراه ما باشید تا در رابطه با این بحث با استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المستین استاد کرمی گفتگویی داشته باشیم. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت ارسلی و بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند متعال به همه بیننده‌های عزیز عزت و سلامتی بیش از پیش مرحمت کنه ان شاءالله.
استاد سوالی که برنامه قبلی قرار شد بهش بپردازیم این که ویژگی هایی که باید در دوره نوجوانی در نوجوانان تقویت بشه و 6 مورد بود و در برنامه قبلی صحبت کردیم دربارش، حالا چطور باید اینها رو در نوجوانان نهادینه بکنیم؟ البته استاد من یه درخواستی ازتون دارم، تیتروار این 6 ویژگی رو هم بفرمایید دوستان ذهنشون آمادگی بیشتری داشته باشه.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید اون قسمت آخری که خودش 6 تا مجموعه زیر مجموعه داشت ما اون رو عرض بکنم. بله. که همچنین فرمایید حضور ذهنی برای بعضی از بزرگوارای احیانا تازه وارد بحث شده باشن رو عرض کردیم. اون آخریش که در حقیقت 6 موردی که مطرح شد، بحث این بود که معمولا افرادی که جز منتظران حضرت ولی اسلام هستند ویژگی اونا اینطوریه، اینا خوشبینه به آیندهشون هستند، نگران به آینده نیستند، بدبین به آیندهشون نیستند، در حقیقت متوکلین الله واقعی هستند دیگه، یعنی میدونن که صاحب دارن، این به تعبیری خالق دارن، اینها رها شده نیستن، اینها یعنی باورشون اومده به این که صاحب دارن. به همین خاطر تمام امکاناتی که خداوند برای انسان ما فی السماوات و ما فی الارض قرار داده برای ما، اون رو باورشون اومده و میخوان ازش استفاده کنن. حالا خب برای این که متوجه بشیم این گستره بحثش کجاست، عرض کردیم که این خوشبینی، این مثبت اندیشی یک پیامدهایی داره، یک آثاری داره که موجب میشه مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی رو واقعا حسابی واکسینه بکنه و پیشگیری بکنه و اگرم هست از بین ببره، یعنی برای یه دسته از افراد پیشگیریه و یه دسته افراد درمانه. در حقیقت با این نوع کار که اتفاق میفته یه پیامدهایی داره که اون پیامدها پیشگیری و درمان داره. اونا چیا بودن؟ همچنین که فرمودی خلاصه بشماریم، یکی اینکه امنیت فکری براشون به وجود میاره، یعنی اینها مذبذب نمیشن، اینها همه جور رعا نمیشن به تعبیر قرآن، حزب باد نمیشن، یه دفعه حالش بد بشه، یه دفعه امیدوار بشه، یه دفعه بدبین بشه، یه دفعه خوشبین بشه، یه دفعه تصمیم بگیره، یه دفعه در تصمیم شک بکنه. نه، امنیت فکری درستی داره، یه قوامی در اندیشه و تفکرش به وجود میاد و در حقیقت حضرت امیر اونجا عرض کردیم که ایشون فرمودن ما این خوشبینی موجب آرامش قلب و سلامت دینش هم میشه، یعنی امنیت فکریش یه همچون حالتی داره که یه همچون آدمی چون امنیت فکری داره دینش هم سالم میشه، یه آدم منحرف نمیشه، یه آدم التقاطی نمیشه. ما چی میخوایم برای فرزندامون؟ یعنی واقعا در دعامون همین چیزا رو میخوایم دیگه، در آرزوهامون همین چیزا رو میخوایم که واقعش از نظر سلامت دین فرزندامون سالم باشن، از نظر آرامش قلب آرامش رو داشته باشن، از نظر این که بتونن یه چارچوب فکری داشته باشن این رو داشته باشن. خب این یکی بود که بحث کردیم. دومی اندوه زدایی بود، قرار بود که از برکات این به اصطلاح مرحله بهره‌ای ببرن. این استش که در حقیقت به یک مجموعه از شادابی و شادمانی برسن که اندوه و افسردگی و نگرانی اینطوری پس بزنن، ندارن نزدیکشون بشه اصلا. خب این اگر دختر و پسر ما یکم چه حالتی داشته باشه، هیچ موقع تو بحث به اصطلاح توجه به جنس مخالف گرفتار ناآرامی های ذهنی نمیشه، عاشق های کورکورانه براشون به وجود نمیاد، یعنی عاشقی واقعی براشون میاد، عاشقای کورکورانه به وجودشون نمیاد. تو بحث های مخصوصا روابط اجتماعی که دختر و پسر تو این سن اتفاق میفته، به واسطه اون امنیت فکری که داره، یک عشق کور در حقیقت براندازانه تو وجودشون شکل نمیگیره. این چقدر چارچوب زیبا فرموده که ما اگر بخوایم واقعا خدمتی به خودمون کرده باشیم، همینا رو به فرزندانمون ایجاد کرده باشیم، این روز دنیا و آخرتمون آباده واقعا. یعنی نسلی را به وجود آوردیم که در حقیقت هدف کاری پیامبران بودن، پیامبران دنبال پرورش این نوع آدم ها هستن. پس یعنی چقدر جالب میفرماید این اندوه را از بین میبره و یا پیشگیری میکنه برای ادیگه، نمیذاره به وجود بیاد. و سوم افزایش محبته. عرض کردیم تا اینجا پیش میره که میفهمه چه کار کنه. خب محبت رو هم یک اشاره کردیم، عرض کردیم که محبت به والدین از اینجا شروع میشه. واقعا در خیرخواهی اگر بخوایم بگیم کسی خیر دنیا آخرت را پیدا بکنه، همینجاست. یه وقت خدا رحمت کنه شهید سردار سلیمانی رو یه داشت میگفت که حدیثی بخونید، نمیدونم چیزی برام بخونید که عاقبت به خیری خیلی توش موج میزنه. عرض کردیم آقا شما فکر میکنی خودت اگر یه موفقیتی پیدا کردید یا گاهی یک جبههی برات باز میشه که خدمتی میکنی، فکر میکنی در اثر چیه؟ اونو بگو تا من حدیثش بخونم. بیدرنگ گفت که من هر موقع میرم منزل کف پای مادرم را میبوسم و دست پدرم را میبوسم. ببینید من عرض کردم خوب جایی زدید. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اگر افزایش محبت میخواییم، یعنی بحث مصر اینه، اگر تعامل صحیح بین خود و هستی میخواییم، خیلی حرفها بین خود و هستی، نه تنها خود و پدر و مادر، نه تنها خود و همسر، بین خود و هستی میخواییم، فرمودن که شما میزان محبتتون و علاقتون به پدر مادرتون رو بسنجید. بعد فرمودن خوش به حال اون کسی که کف پای مادرش رو میبوسه، خجالت نکشه، در حضور دیگران کار بکنه. خوش به حال اون کسی که دست پدرش رو مکرر میبوسه، خجالت نکشه، این بزرگی براش وجود میاره. کلام حضرت ها بزرگی براش وجود میاره. ببینید این افزایش محبت وقتی آوردیم، یعنی ابتداءً این نوجوان در روابط اجتماعی بحث تکبر، بحث خودکمبینی در کنار هم از بین میبره. یعنی اونجا نیست که بیاد بی توجهی بکنه به این که حالا اگر بنا هست برای کسی تکریم بکنم، خب از اول یاد گرفته، شکل گرفته، نسبت به مادر، نسبت به پدر از کردیم. فرمودن که اگر میخواید هستی نسبت به شما محبت کنه، یعنی کلام خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. به اصطلاح اینه که در و دیوار برای او خیر بخواد، آب و درخت و باد و بارون برای او خیر بخواد. این راهش اینجاست. من یک پژوهشی کردم تو این زمینه ببینم مجموعه افرادی که، یعنی بعد این صحبت این شهید بزرگوار، این سال تقریبا 94 بود این جمله‌ای که عرض کنم خدمتتون، یک دوره 3 ساله طول کشید که با دوستام گفتم برام جمع بکنید، خودم مطالعه میکردم، با دوستام جمع میکنم بدن اونا رو مطالعه کنه، این مطلبش گیر بیارم. مثلا پروفسور حسابی یک نام آشنایی است برای ما ایرانی ها، برای خیلی از کشورهای دیگه. میدیدیم که رمز موفق در زبان خودش رو بشنوم، جالبه، میگفت که تکریم پدر مادرم. جالب اینجاست. و بعد میگفت پشت پا زدن به تخیلات نارسیدنی هم. به واقعیات فکر کردم. میگفت مادرم خودش حافظ قرآن بود، به من میگفت اگه میخوای خیر به زندگیت برسه قرآن را حفظ کن. گفت رفتم حفظ قرآن، فقط بعد مادرم گفت که شما نهج البلاغه را هم حفظ کن. همین پروفسور حسابی که بعضی فکر میکنن یه فیزیکدانه، فقط یا یه ریاضیدان فقط، نه، اون ریاضی و فیزیکی که میتونه جهت بده، خدمت کنه، آدمی را بزرگ بکنه، جلو بده، اینجا هاست.
پشتوانش اینه.
و جالبه، پاستور ایشون میگه که من میخواستم ببینم آنچه که حضرت عیسی فرموده به انسان جلوه میده چیه. تو زندگی نامی خود نوشته شده دیگه، این خودش نوشته دیگه، کسی توش دخل تصرف نکرده. میگه دیدم که آنچه که حضرت عیسی فرمود میتونه مرکز هستی رشد من بشه اینه که من افزایش محبتم به خودم به اندازه‌ای که خدا به من محبت داره. خدا ما رو دوست داره، آخه واقعا دوست داره. بله. اینو بفهمیم و بعد من به والدینم دقیقا همین چیزی که رسول الله فرموده از عیسی فرموده، یعنی من رفتم از روزی که احترام بوسیدن پای مادر و دست پدر را شروع کردم، مثل بارونی که رحمت برای من بیاد، موفقیت های برای هوش من و استعداد من اومد. جالبه، خود پروفسور استایبی به عنوان شاگرد انشتین میگه انشتین خب اوایل خیلی موفق نبوده، خیلی رد شده تو دوران تحصیلی، خیلی نمرات کم آورده، مشروطی داره. اون چه موجه شد من روش کنم از اون تاریخ بود. ببین اینا مقتاس. من چیزی حدود 450 نفر از برگزیده های علمی و معنوی تقریبا چند صد سال اخیر رو بررسی کردیم، دیدیم عجیبه، یه چیز مشترکی بینشون هست، این حرف خدا رو و پیغمبر خدا رو خوب عمل کردن، حداقل یکیشو خوب عمل کردن، که در حقیقت یه ارزش این چینی ما. چهارمیش پیشگیری از معصیت بود که دیگه خیلی توضیح ندم، مشخص بود. و پنجمی سلامت روح و روان بود و ششمی اهل تفکر و تعقل هست که گرد کردیم اینا براشون به وجود میاره. خب قول دادیم حالا بگیم چطوری اون شش مورد و این شش مورد، یعنی دو تا شش موردی داشتیم دیگه، اینها در حقیقت به دست میاد، چطوری ایجاد میشه، چطوری آدم به امنیت فکری میرسه، چطوری به این خوش باوری نه بلکه به خوشبینی سهی فرق قائل شدیم بین خوشبینی و خوش باوریه که آدم به چاله خاصی میندازه، به تعبیری انسان رو گول میزنه، نه، بین اینها باید تفاوت قائل بشیم، ساده لوح نشیم. یه وقتی فرق است بین ساده لوحی و خوشبینی، خوشبینی خیلی محکمه، اقتدار داره، حساب کتاب داره، چارچوب فکری و امنیت فکری داره، تعقل و تفکر داره. خب برای این چی کار کنیم؟ قرار شد از قرآن شروع کنیم، با روایات تکمیل بشه و یک بهره‌ای ببریم انشاءالله. خب در سوره احزاب آیه 70 این جمله رو به تعبیری دو محوری اونجا اومده، بحث این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول بحث تقوا رو مطرح کرده و بعد قول و قولا سدید رو مطرح کرده. این جایی کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را پیشه کنید، یک، و سخن حق را بگید. حالا ببینید جایگاه این کجاست. خواهشم از بیننده اینه که مدارش صبر و تحمل بکنن. بحث بسیار زیبایی در ذیل این بحث مطرح شده، علمای بزرگوار تعلیم و تربیت و مفسران قرآن تو این قضیه بینی چقدر زیبا پیش رفتن، در حقیقت تأثیر کردن به صادقین علیهم السلام، که امام صادق و امام باقر علیهم السلام اومدن در پاسخ به سوال کننده ها که اگر کسی به این قوام فکری برسه چه کار کنه، میفهمد ریشهش اینجاست، اینجا شروع کن. پس اولین قدمی که باید برداریم به عنوان که ریشه این نوع شش مورد رو در زندگیمون بکاریم تا در اجتماع انشالله نلغزیم، تا این بچه نوجوانمون، دختر و پسر نوجوان تو اجتماعمون محکم بیسته، البته شاداب و سرحال و پر انرژی و پر امید، میگه اول اینجاست، اول اینکه تقوای الهی پیشه بشه. حالا این چه کار کنیم؟ بعد همینطور میاد پیش توضیحش میده، نیاز نیست الان توضیح بدیم که گستره تقوای الهی تا کجا پیش بره. و بعد سخن محکمه. خب اینجا بحث این استش که فرض، خوب سوال، حالا فرض اینا بلدیم الان، هرچند که با این توضیح باید بدم عرض کنم که ممکنه واقعا نوجوان بلد نباشه دیگه، ما براش باید بگیم. فعلا اینطوری عرض میکنم، سوال بعدی به وجود میاریم، اگر اینطور بشه چه اتفاقی میفته؟ سوال اینه، اگر من این دوتا محور رو، یکی تقوای الهی و یکی قول سدید رو، سخن محکم رو، کارا سخن محکم چی عرض میکنیم، اینا رو داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این سواله. پاسخ رو در سوره احزاب آیه 71 داده شده که اگر اینطور شد، خداوند یک کارهای شما رو اصلاح میکنه، این یصلح لکم اعمالکم، این یک بسیار بسیار به اصطلاح زیبنده همچو آدمایی دیگه. پس بنابراین این یک کار شما رو اصلاح میکنه، پس کار افتاد دست خدا، اینجا دیگه کار دست بنده خدا نیست. اینجا آدم اومد وصل به کور شد، اینو جوان وصل به کور شد، این دختر و پسر به تعبیری ما بریم تو زندگی حضرت مریم سلام الله علیها. علت این که من مثال میزنم چون قطراتی از زندگیشون تو اون فیلم معروف ایشون رو آوردن و واقعا هم قسمتاش صحیح هستش، ملاحظه بکنن چی میشه این دختر نوجوان اینقدر معنویت جلوه پیدا میکنه. یا تو بحث حضرت یوسف بیان، باز فیلم رو نگاه کنن، اونایی که فرض حوصله خوندن زندگی نامش یا وقتشون ندارن، حداقل این خیلی راحت میشه الان سرچ بکنن و از اینطور بگیرن ببینن، نگاه کنن با این دید بهش نگاه کنه که این کار این دو بزرگا به دست خدا افتاد، چجوری جلوشون میداد، چجوری توی فضایی که علمای بزرگ وقتشون در حیرت بعضی از کلمات اینها میموندن، اینجا دیگه وصل به خور شدن، وصل به خدا شدن از همون نوجوانی. بله این نمونشه، این نمونشه. حضرت معصومه سلام الله علیها 9 سالشه 10 سالشه، پدر در زندانن، حضرت مسلم جعفر علیه السلام، وقتی که میان مردم، یعنی به تعبیری تجار و امثالهم، سوالاش شرعیشو پرسن، از حضرت میپرسن، از فاطمه معصومه سلام الله علیها. این که میگن محدثه هست، فقیه هست، چی هست، واقعش همینجا هست، چون نشون داده خودش رو. چه اتفاقی افتاده؟ این تو نیست که بگیم خداوند یه افراد خاصی رو میشه، نه، اونا الگو قرار میده ما هم برسیم دیگه. پس میتونیم فرزندانمون اینقدر خوب منزه و پاک برسونیم. من یه داخل پرانتز بیننده عزیز یه چیز دیگه بگم، چون ممکنه بعضی بگن ای بابا این چه حرفاییه، مگه میشه؟ حتما حتما به یادشون میاد سید نواب حسین طباطبایی رو. بله، ایشون به عنوان اینکه کودک 3 سال و نیمه آورده بودن، اون وقت یه روز بود تو دانشگاه آزاد، من سر کلاس بودم، اون روز تو دانشگاه آزاد کلاس داشتم، اتفاقا درس اونم روانشناسی رشد بود، رشد 1 که مربوط میشه به همون سن، در زدن گفتن که این کودکی که نبوغ خاصی در قرآن و حفظ قرآن و اینها داره، میخواد یه مداری هنرنمایی بکنه، میشه کلاستون تعطیل کنه بیاد اونجا؟ گفتیم باشه. رفتیم، هر نوع سوالی از قرآن ازش میکردن جواب میدادم. اون روز کسانی کلاس ما بودن که در حقیقت اینها بهشون میگفتن آموزش معلمان، یا به تعبیر دانشکده تربیت معلم بود، که خانمها و آقایانی که معلم بودن برای ارتقای مدرک اومده بودن. خب درس هم مرتبط بود، روانشناسی رشد بود که تو رشد باید بحث میکردیم. اینها جالبه، بالاتفاق میگفتن این استثناءه. من عرض کردم که چنین نیست، استثناء شده، نه استثناء متولد شده باشه.
فرق بینید،
فرقه. اگر استثناء متولد شده باشه دیگه بچه های شما تک تک نمیتونه بشه مثل ایشون بشه. ولی من ادعا دارم، این ادعا هم حاضرم ثابت کنم، که بچه های شما ها هم که الحمدلله بچه دارید، تو این سن هم باشه با روشی که هست مثل سید محمد حسین طباطبایی بیاد اینطوری هنرنمایی کنه. اینا 14 نفرشون اعلام آمادگی کردن، این 14 نفر اومدن در حقیقت تو این آموزش پرورش به اون موقعا خراب شده، دور میدان شهدا بود چون یه جا بیشتر نداشت، تو نمازخونه جمع شدن، یه آموزشی براشون گذاشته شد، به تدریج توسط دوستانی که کار قرآنی کردن ظرف 1 سال 110,000 نفر کودک 3 سه الا چهار سال و نیمه حافظ کل قرآن و اکثرا به اون سبک آیه ابو سید محمد حسین طباطبایی شدم. دیدن نه، چون سال بعد نه باهاشون باز داشتم، اتفاقا سال بعد با اینها، یعنی ترم بعدیش میشد، نه ترم بعدی، یعنی یه فاصله با ترم بعدی، روانشناسی تربیتی باشون داشتم. وقتی رسیدیم به اینجاها گفتم باورمون اومده، هر آدمی میتونه اینطور بشه. من میخوام از این مثالی که زدم میخوام این عرض بکنم، همونطوری که اینها تونستن مثل آسید موازین طباطبایی همون حالت حفظی رو پیدا کنن تو همون سن، پس میشود اینا مثل اونها بشود، ما هم میتونیم تالتیل و معصوم بشیم. چون خودشون فرمودن، ادعا که نیست، خودشون فرمودن، خودشون راه رو باز کردن.
بله.
پس ما میتونیم بچه‌هامون این کار کنیم. فرمود چی؟ فرمود اگر این دوتا کلمه فعلا یک کلیت فرموده، بعد کم کم را ریزش میکنه. اگر این کار انجام بدید، در احزاب فرمود 71، یک کار خداوند کار شما را اصلاح میکنه، دو گناهاتون رو میامرزه، خطایی کردی اونم میبخشه، چون دیگه از نوجوانی داره تکلیف میشه کم کم، اگر خدای ناکره گناه بکنه دیگه مسئولیت آوره براش، دیگه از همینجا شروع میشه، نمیداره شما آلوده بشید. سه هر کس خدا و رسولش را اطاعت بکنه، بدون شک به رستگاری بزرگی میرسه. خیلی خوب، این سه تا نکته را فرمودم. به اینجا که میرسه یه مدار برای ما اون بر میگردیم، میگیم خوب پس این دوتا خیلی مهمه. اگه تقوا داشته باشیم و قول سدید داشته باشیم، خب ما چی میخوایم؟ خدا محور کار ما باشه، به چشم من، به گوش من، به ذهن من، به فکر من، به زبان من خدا فرمان بده، خود من نباشم، خودم کاری تو این قضیه نباشم. همونطوری که پیغمبر خدا هیچی در اختیار خودش نبود، همیشه در اختیار خدا بود، چه شود توی زندگی؟ بس اینجاست. لذا اگر بنات اینجا بشه، قول سدید یعنی چی؟ قول سدید اینطوری معنا کردم، سخنی است که در اون سستی، لغو و دروغ و نفاق وجود نداره. خب کم کم ریز شد پس که ما باید نوجوان رو با چی آشنا کنیم. اینجا اجازه بدید از این نکته یه چندین فراز پیامی داره، من یکی یکی اینا رو بشمارم. اولا این یکی یکی بشمارم. یک، لازمه ایمان داشتن تقواست، طبق این فرموده. بله. یک، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، لازمه ایمان پس حتما داشتن تقواست. میخواییم بچه همون با ایمان بشن، اینجا باید شروع بشه، ریشه را مشخص کرد. دو، انسان مؤمن شایستگی تقوا داره و شایستگی قول سدید را، نه بقیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تو این قسمت میاد. سه، نشانه های ایمان هم ظاهریه که میشه قول سدید، هم باطنیه که میشه تقوا، پس کنار همه. چهار، سخن سدید تنها به الفاظ نیست. به چیه؟ به محتواشه. در واقع فکر و اندیشه که باید محکم و استوار باشه. قول و قولن سدیدن. خب باید چی؟ این قول مال چیه؟ اونجا پیغمبر بود، اینجا پدر و مادره. پنج، هر شنیده‌ای قابل بازگو نیست، داره کم کم میاد منتلان تو فضای امروزه، هر شنیده‌ای قابل بازگو نیست. چرا؟ چون در حقیقت اگر قابل بازگو کردن باشید یه قول سدید نیست دیگه. لذا ما باید به بچه‌هامون اینجا دیگه ورود پیدا کنیم که هر چیزی که پیام اومد توی این واتساپش، نمیدونم تلگرامش،
نمیدونم، قابل استناد نیست،
قابل استناد نیست. وگرنه بنده خدا شما به این ریشه یه ضربه زدید، قسمتی از این ریشه حداقل دارید تبر زدید. یه نکته خیلی حساس بود. شیش، اگر انسان در رفتار و کردار به اصطلاح تقوا را مراعات بکنه، باقی مسائلش خدا خودش درست میکنه. خیلی جالبه، نمیخواد دیگه هی به خود ذهنت فشار بیاری، نمیخواد دست پا بزنی، او خودش قدرت لایزاله. الله اکبر، چقدر میگیم؟
بله.
این نکته مهمه. هفت، این استش که در حقیقت اگر از گناهان بزرگی که از اون نهی میشه دوری کنید، فرماید بقیه گناهان کوچولو کوچولو که اتفاق میفته خودمون براتون بخششش میکنیم، نمیذاریم به دامش بیفتید. تا کجا پیش میره؟ 7 کلید رستگاری، پیروی از خدا و رسولشه. خب کجاست؟ فرمودن که شما هر صحبتی رو نکنید. یه چقدر خلاصش کرد؟ خدا و رسول فرمود هر صحبتی رو نکنید، هر قولی رو نقل نکنید. عجب، کجاها اتفاق میفته که هر قولی رو نقل بکنید؟ چون اگر هر قولی رو نقل بکنید، تو بحث سخنچینی میشه بماند، تو بحث دروغ میشه بماند، تو بحث تهمت میشه بماند. شما یک چیز رو از دست میدید، ریشه اون تقواست که شما را رسون به امنیت خاطر، شما را رسون به خوشبینی، شما را رسون به این که خدا جهت بهتون بده. اینجا رو به عنوان راه اول یه مدار کلیه، به تعبیر راه اول آورد تو این چارچوب گذاشت، پس تو یک آیه. حالا می‌رسیم به راه دوم.
اجازه بدید یه فاصله بگیریم بعد راه دوم بفرمایید. خیلی ممنون ازت. دوستان عزیز ارجمند، این بخش رو ببینیم، همراه شما هستیم همچنان. بفرمایید. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، زمین کبیر تشنه جان، زمین کبیر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم به صورت زنده و مستقیم با تقدیم برنامه کانون مهر از شبکه جهانی ولایت. ممنون که ما رو همراهی میکنید. از همه دوستان عزیزم که بیننده این برنامه هستن دعوت میکنم که سوالات خودشون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشون رو از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و برنامه خودشون در میون بگذارن. ما هم سعی میکنیم که در فرصت باقی مانده در قسمت دوم هر برنامه به این سوالات و نظرات بپردازیم. خانم غفوری از اصفهان پشت خط برنامه هستن، خدمت ایشون از سلام و ادب دارن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
اگر که پدر و مادری متوجه بشن و ببینن که دختره 12 سالشون و یک پسری،
صداتون یه وقت ضعیفه خانم غفوری.
میگم اگر پدر و مادری متوجه بشن که دختر 12 سالشون از طریق اینترنت با یه پسری در ارتباط هستش، باید چه برخوردی داشته باشن؟ و یه سوال دیگه ای داشتم، که خب حالا این اولی مرتبطه تو برنامه موضوعتون. یه سال دیگه این که من یه پسر 6 ساله دارم، ایشون یک سال نیمش که بود از ایوان حیاتمون از پشت سر افتاد زیر زمین، فکر بکنم یه فاصله یه 2 متری 3 متری بود افتاد از پشت سر. هیچ اتفاقی براش نیفتاد ولی الان گاهی اوقات دکنت زبان داره و شب زاری هم داره. میخوام ببینم آیا این میتونه علت این قضیه باشه یا خیر، و اینکه ایشون خیلی دوست نداره مثلا خانومی که حجابش مناسب نیست یا آرایش کرده باشه خوش حتی صحبت کنه. مثلا پیش دبستانی که گذاشتم مربیشون خانوم بود، خیلی دقت میکرد تا مثلا چادری هن و مثلا دست بهش نزن، مثلا ببینه اگه دست بهش بزنن یا ببوسنش خیلی ناراحت میشه، خیلی بدش میاد، زده میشه از اون محیط. ولی خانومشون که اینجوری نبود، دید مربیشون خوبه، ادامه داد و حتیش نفر اول کلاس بود. خانم آیا این موضوع برای آیندهش که مثلا بخواد ازدواج کنه اینا اتفاقی خاصی میفته؟ نه نگرانی داره نداره چجوریه؟
خیلی ممنونم خانم غفوری، تشکر از تماستون، سپاسگزارم. بیننده بعدی ما سکا خانم سهرابی از برازجان هستن. خانم سهرابی سلام.
سلام،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلام
علیکم، ما داریم صداتون رو. خانم سهرابی
سلام، تو خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، ممنونم، در خدمت.
ما دو تا نوه دارم، یه نوه پسری یه دختری، یکیش کلاس سومه یه دخترم، بعد نوه پسریم کلاس دهمه. بعد دلم میخواد که هرچی الان اینجوری بهشون میگم بریم به دنبال نماز، بریم به دنبال قرآن، بریم به دنبال دین، اصلا به حرف ما اهمیتی نمیدن و هرچی هم که ما به اینا میگم یا تلویزیون رو میخواهم روشن کنم یه دعایی یا یه چیزیه، میگه ما این چیه گذاشتی؟ بذار روی شبکه دیم. الان به چیه کلاس دهمه میان میشینه کارتون نگاه میکنه. ما میخواستم که الان شما هم اینا موبایل دارن، یکش هم تبلت داره، میخواستم به یه استاد بزرگوار مثل آقای طباطبایی، مثل آقای اید بزرگوار، اسم شریفش نمیدونم، که به عنوان یه مشاوره باشو صحبت کنن، یه ساعتی براشو کلاس قرآن بذارن، کلاس مشاوره که باشو صحبت کنن تا اینا اقلا یه راه تربیت دینی پیدا کنن.
خیلی عالی. نوه هاتون هر دو پسر هستن یا دختر هستن؟
نه، یکیش دختره، کلاس سومه.
کلاس سوم دختر هستن.
یکیش دهمه پسره.
دهم پسر هستن. خیلی ممنونم، تشکر از تماستون، سپاسگزارم. استاد با سوال خانم غفوری شروع بکنیم. دختر 12 ساله‌ای که با پسر در تماس است، پدر مادر باید چه برخوردی باش داشته باشه؟
خوشبختانه چه خودشون فرمودن جزئی از بحث امروز و جلسه قبل و جلسه آیندهمون هستش. ما اینجا بحث کلاممون، شیوه کلام یه بحث، محتوای کلام هم یک بحث، میتونه او رو جذب کنه یا او رو در اون کارش در حقیقت مصمم تر کنه. ببینید بعضی از بچه ها توی این سنین خصوصا، اگر ما بخوایم یک مقداری اصرار بر ترک کارهای این چینیشون داشته باشی، به دلیل اینکه این قول واقعا سدید نیست دیگه، یعنی محکم نیست، صرف این که میگیم حرامه، صرف که میگیم بده، این کفایت نمی کنه، تأثیر خودشو نمیذاره. صرف این که تأکید بکنیم این کار نکنی، تأثیر خودشو نداره. محکم بودنش تنها این نیست که بحث حلال و حرام بودن درش رعایت بشه، هرکاری یه بحث محتواییه و شکلیشه، اون شکلش هم بایستی رعایت بشه، اون شیوهش هم باید رعایت بشه. بنابراین ما در حقیقت در ورود به بحث باید دو سه تا نکته رو رعایت کنیم، بعد تو خود بحث هم دو سه تا نکته داره. برای ورود به بحث ما اصلا نبایستی که با اینها با برخوردی احیانا تند و تلخ و به اصطلاح
قهری
باشه. چرا؟ چون اون جاذبه نیست. ما یه شعار داریم، تا جذب نکنی تأثیر نمیگذاری، یه قاعده کلیه، تا جذب نکنی تأثیر نمیذاری، تو کارهای فرهنگی اینطوریه. پس بنا را بر جذب داری. خب برای جذب بنا نیست هر کاری هم بکنیم، چون بعضیا فکر میکنن وقتی این قاعده اومد یعنی برای جذب هر کاری بکنیم. نه، ما بنا نیست برای جذب دروغ بگیم، ما بنا نیست برای جذب خدای ناکرده از راه تمسخر بخندونیمش، بنا نیست برای جذب خدای ناکرده از راه های اشوه های خاص و همسال های استفاده کنیم و و و. پس برای جذبم قانون مشخص داریم، باید جذب کنیم. خب راهش اینه برای جذب کنیم این استش که حمله ور نشیم به کار ایشون، حمله ور نشیم به شخصیت ایشون. ابتدا این کارو نمی کنیم. پس چه کار می کنیم؟ ما همراهی می کنیم ایشون رو در کارهای خوب، نه هر کاری هم، در کارهای خوب همراهیش می کنیم. مثلا یه چند دقیقه با هم می شینیم یه چیزی رو صبحانه می خوریم، نمی دونم میان غذایش میان وعده می خوریم، در حین بیان وعده خوردن انگار دوتا همبازی و دوست هستیم، کم کم گره سخنی با وجود میاد، صحبتمون با هم گره میخوره. این دست خودمونم نیست، اتفاق میفته. این در حقیقت اون نوع حاله هایی است که بحث میکنن با وجود میاره، حاله مثبت و منفی به اصطلاح. پس این نکته اول. نکته دوم این استش که ما در بحث استفاده از اینترنت و فضای مجازی ابتداعا همراهی این که وارد قسمت های خوبی از فضای مجازی بشیم. چرا؟ چون بنده های خدا که وارد این قصه شدن هم اول نمیتونیم قسم حضرت واسی بخوریم که نیتش این بوده، چه بسا به شکلهای مختلف کارهای دیگه رو دیده کم کم وارد این قصایا شدن. پس بنابراین ما اول به عنوان این که این فضا فضای به اصطلاح دوگانه است، هم مثبت و هم منفی، از راه درستش باید وارد بشیم. راه درستش اینه که ما درستی هاش رو هم نشون بدیم، خودمون استفاده کنیم، به اونم یه نشانی بدیم. گذرا البته. اصرار نکنیم بشیند و ببیند. گذرا در همین مقدار. اون کفایت میکنه. عجله هم نکنیم. ان الله مع الصابرین وسعت داره میدانش. یکیش اینجا صبور باش. عجله نکن تو این قصه. اتفاقا روایت داریم که در عجله کردن در این نوع پرورش ها حضور شیطان رو مهیا کردید، تا این حده یه حضور شیطان رو مهیا کردی براشون. چرا؟ چون اون حالت جلوه‌گری میکنه برای مخالفت. پس اینا نکته دوم. نکته سوم که زیر ساختش باز این استش که ما در ارتباط با بحث عواطف دینیشون باید کار کنیم. یعنی چی؟ ببینید، ما برای غذای ذائقه نیاز داریم. اگه ذائقمون بخوره به یه غذایی میل میکشه، میل که بکشه میخوریم. ذائقمون عوض شه، اون غذا نیازها ولی چه بسا تهوع پیدا میکنه میخواد بخوره.
بله.
چون ذائقش عوض شه. راه رسیدن مسائل دینی اول به اصطلاح آموزش چارچوبا و نمیدونم عقاید این چینینیش نمیمکنه نتونه. اول ذائقه این، یعنی اون علاقه به این کارا براش وجود داریم.
چطور باید وجود داریم؟
راهش اینه که ما در حقیقت مراسم ها یا فرض فرمای کارهایی رو که حالا یکی دو تاش نام میبرم میشه به وجود آورد، علاقمندی تو اون زمینه بیاد. مثال ما بیایم تو کار فامیلی بچه های این سنی داریم، یه مادر، یه مادر بزرگ، یه پدر، یه پدر بزرگ بانی میشه، میگه ما بین بچه هایی که یک نقاشی مثلا در زمینه فلان 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 بکشن، مثلا زمینه طبیعت، زمینه ساختمون، زمینه چی، قاطی پاتیش میکنه، هر کدام 6 تا نقاشی بیارم، 5 تا نقاشی بیارم، دو، هر کدومشون در حقیقت میتونه اذان بگه، اذان بشه، این جلسه مال ایناست، هم نمایش میخواییم بذاریم تو این خونه، مثلا نمایش نقاشی هاشونه، نمایشگاهیه، همه اذانشونه بخونن با هم. من اول نگفتیم نه اذان، یعنی کنار هم قرار داریم، خواستیم ارزش ها رو بگیم، در سایه اذان نقاشی هم خوبه.
بله.
نقاشی خوب ارزشمنده، اونم ارزش داره در دیدگاه اسلام. پس اینطوری نیست که بگیم، چون آخه یه جلوه هایی ممکنه تو ذهن افراد باشه. خب مرحله دوم، هفته بعد مال کسانی که در حقیقت تو مسجد مثلا یا نه تو فلان مجلس مثلا سخنرانی نکته هایی که بر می دارن، 5 تا نکته بنویسه بیاره، داریم دقتش اونوری میبریم. اون نکته‌ای که برترین باشه به اونا جایزه میدیم. خب ما چه کار میکنیم؟ تو این زمینه وقتی می نکته میخونه واقعا وقتی یه جایی در میاره نکته زیباست دیگه.
بله.
بیاین به همه جایزه بدیم. یکی از راه‌ها اینه که ما اون شوق کنار هم بودن و با هم بازی کردن و با هم کار فرهنگی کردن، ما نگفتیم بهشون این کارو بکنید، خودشون رفتن کاری رو جذب کردن، منتها ما یه قالب فقط بهشون دادیم این کارو میکنن. و
این که جایزه محرکه این بوده اشکالی نداره؟
نه نه نه، شرطی نمی کنیم، چون شرطی بشه بله اونجا محرک میشه و اشکال پیدا میکنه. ما صرفا این جایزه رو برای حرکت اول ایجاد کردیم.
بله.
ولی بعد خود اون شوقی که با هم بازی میکنن و کار میکنن، اتفاقا همین هفته گذشته یه کسی رو از بستبان خودمون همین کار به گفته شد انجام دادن. ایشون فکر میکرد که مثلا اگه جایزه چی باشه، گفتیم جایزه رو میخوای چی بهشون بدی؟ موندن، گفتیم بنا نیست شما چیز خاصی بخری بهشون بدید، صرفا اگه بخواید به اینا جایزه بدید مثلا همون لحظه شما فرد فهمه هر کدوم یه دونه مثلا جا مدادی بهشون بده، چون محصل بودن بچه هاشون اول و دوم و سوم ابتدایی بودن.
بله.
جالب، خود این بچه ها میگفت ولکن نیستن الان، میگفت خودشون اومدن تو صحنه میگن برای هفته بعد، هی دارن تلفن به هم دیگه میزنن، دیگه رفتن سراغ خیلی از چیزهای دیگه که یکیش مخصوصا میگفت سرش توی این موبایل بود، دیگه موبایل رو تونه ول کرده سخت سراغ این چیزا. میگه که برای هفته آینده چیه، هی زنگ میزنه مامان جون کار بعدی چیه، چون مادر بزرگ بانی این کاره، مامان جون کار این کار درست انجام بدیم یا نه اون کار انجام بدیم. میگفت آقا تمام فکر و ذکر زندگی شما رو اینه، ما را به مشورت دارن میگیرن، کمک بکنید. ببینید اینا تجربه شده، میخوام عرض کنم خدمتتون، در طول تاریخ هم بوده نه تنها الان، و در جاهای مختلف و کشوری مختلف هم انجام میشه، نه فقط یه جا و دو جا، واقعا نتیجه داده. باید. پس یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که ما حضورشون در یک کمچو جاهایی، حالا یه نمونش من عرض کردم خدمتتون که برای اینکه جنبندی بکنم، یکیش اینه که ما میتونیم مسابقه اینطوری، نمایشگاه اینطوری از کارهاشون، از شعرشون، شعر خوندنشون، دو تا سه تا سوال بدیم، میگیم تا هفته آینده جوابشو پیدا کنید، بعد بیاد اینجا بگید. قدرت بیان داریم بهشون یاد میدیم، جرأت و جسارت اجتماعی داریم با هم هر کدوم داریم بهشون یاد میدیم، سخنوری بهشون یاد میدیم، کنترل عواطف داریم یاد میدیم، و سرگرمشون کردیم یاد میدیم، خیلی چیزا داریم یاد میدیم.
چون هم سعادت سعادتی واقعا کار سختی نیست، فقط
نه.
یه مقدار باید سلیقه داشته باشیم و حوصله این رو در خودمون ایجاد کنیم،
و بعضی هم نبوغشون جبله میدا میکنه.
بله.
خاله اینا، چون من بودم تو اون جلسه عرض میکنم، یکی از خاله هاشون یه دفعه یه میکروفونی برداشت، انگار میکروفون برقاب، بعد دیدیم واقعا میکروفون هم هست، شروع کرد مصاحبه کردن با اینا، اصلا فضا چیزی دیگه شده بود. و میگفت این پدر، یکیش میگفت که اصلا این حالا بچه من میگه که اون خاله اگر بخواد اینطوری مصاحبه بکنه من چجوری حالا جوابش بدم، امکان داره دوباره مصاحبه بکنه. یعنی اون نبوغ فکری اون خاله موجب شد فضای دیگری را باید ایجاد بکنم، چون که فرمودی خیلی هم ساده. ببینید همه اومدن دوره هم، اون به یه شکل داره خودش نبوغش نشون میده، اون به یه شکل، یعنی سرگرمی های بسیار خوب آموزنده، کنار هم بودن و در این حال شعر به هم دیگه یاد میدن، آیه به هم دیگه یاد میدن، روایت به هم دیگه یاد میدن، همه پیام درست داره دیگه، نقاشی به هم دیگه یاد میده و و و. پس این نکته مهمه. پس ما جنبندی بکنیم تون سه تا نکته اول اینه که زمینه است. اما سه تا نکته بعدی، آرام آرام این فضایی که حالت اینترنت و تلفنی از اون شخص داره دورش کنید. یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت استفاده کم از این حالت یک مقداری اون لذت صحبت کردن ازش گرفته میشه. دومین چیزی که این فضا را ایجاد میکنه، وقتی که حالت تقریبا یه چند روز ایجاد شد که اون فضا کمتر صحبت کرد، خیلی جدی، حالا خیلی جدی به عنوان این که شما الان سنت اینه و اون سن هنوز برای این نوع صحبت کردن ها میتونه خطر آفرین باشه، میتونه مثبت هم باشه، بحث خطرهای ابتداعا مطرح نکنیم. اول بگیم اگر شما الان بتونی به کارهای دیگه برسید مثبتی داره، مثل چی؟ مثل تمرکزش. اینا رو خیلی گزارا بگیم و بعد خیلی محکم جدی نترسیم اینجا بگیم که از امروز دیگه شما نمیتونی با ایشون صحبت کنی. خب شاید بگید که ایشون دزدکی میره صحبت میکنه، قبول داریم. مرحله مراقبه که پیش میاد مراقبه کاملا غیر مستقیمه، یعنی اون فضای اینترنتی، اینترنت رو باید اگر به اصطلاح به وسیله خود گوشی راحت میتونه قطعش کنه، به وسیله خونه هست میتونه راحت قطعش کنه، برای همه قطع بشه چه اشکال داره یه مدت کوتاهی، یه چند روزی. چرا؟ چون کودکان تو این سن فضای ذهنشون زود عوض میشه، یعنی اون حالت رو ببریم بیرون. این نکته دوم. حالا این حالت انگار داغدارش کردیم، یعنی چه حالتی داره باید سری مرهم روش بگذاریم. مرحله بعدیه، مرحله بعدی بسیار سرگرمش کردن و فضایی براش به وجود بیاریم به وسیله حالا کی؟ چی؟ به وسیله گردش، به وسیله مسافرت، به وسیله با افراد خونه های افرادی که بچه های این سن داشته باشن، یا به وسیله کسی فامیلی که خیلی ایشون باهاشون اخت پیدا میکنه. پس نفر میخواییم اینجا با افراد مختلفی که بتونن گیرودار این حرفا مشغولیتی داشته باشن، مطمئنن این کار انجام شه. اما سومی، سومیش اینه که شب به شب که میخواد بخوابه از پشت سرش به بهانه به اصطلاح محبت کردن، به بهانه در حقیقت نوعی گفتگو کردن، قبلا نه برای بعضی کار میگفتن از بالا رو به پای پشت سر فشار بدن انگار مثل گرد ماهیه، حالا میگیم بالعکس، از پایین رو به بالا، از پشت گردن روی کتفش رو به بالا آرام دست میکشن، مخصوصا تو قسمت سمت چپ گردنشون همینطور رو به بالا میاد. اون موقع احساس میکنن یه ذره این رگ ورم کرده میشه، اون ورم نیست، اون تحریک سیستم عصبش تو این زمینه است. حالت داغی پیدا میکنه مخصوصا گوشش، ممکنه گوشم داغ شد، اشکال نداره. اونجا همینطور که دست میکشی آرام آرام صحبت میکنی، گویا مثل این که یک پارچه شستی آبشو میچکونی، اون تهمانده های در حقیقت ناخواسته عاطفی است که این شکل ما داریم کمک میکنیم بیرونش میکنیم. یه همچه کمک میکنه اینا خیلی راحت دیگه تو ادامه بعدی به قول سدیدی که ما محکم بهش گفتیم در هم پایه داره هم مذبذب نیست عمل میکنن.
خیلی عالی. استاد در رابطه پسر 6 سالشون که از پشت سر افتادن و لکنه زبان دارن،
اصلا مربوط به اون نمیتونه باشه، مگر اینکه یه استثناء فقط داریم، مگر اینکه فرض کنیم ببرن یک اسکن ازش بگیرن که ببینن که در حقیقت خدای ناکرده در سایه اون سقوط آسیبی رسونده باشه. اگه اسکن گرفتند و هیچ آسیبی نبوده، بستر اینه هیچ آسیبی نبوده، اصلا هیچ ربطی به اون نداره. چرا؟ چون بچه های تو این سن اصلا نیفتادن که هیچ، یه بارم عرضم به حضور شما بغل بچه شون هم نیفتاده، پدرشون هم مادرشون هم نیفتاده، هیچ نیفتاده، واقعا ضربه اصلا نخورده به هیچ جای بدنشون چه برسه به سرشون، ولی همچه حالاتی رو دارن الان، خیلی داریم. چه علت داره پس؟ علتی که این بچه های اینه، یکیش محبت اضافیه که میتونه همچی کاری بکنه، یکیش ارزم به حضور شما دیرخوابیه میتونه این کار بکنه، یکیش در طول روز تو رقابت قرار بگیره و احساس کمبود بکنه، یعنی بین بچه ها احساس بکنه جا مونده، احساس بکنه تأخیر شده، احساس بکنه عقب موند کارش. پس ریشش مشخصه. حالا ما محبت اضافی اگر جایی بوده آرام آرام باید کم کنیم، از نهای هر کس بوده، از قبل بوده، الان اثرش کرده، الان باید از بینش ببریم اونا رو، آثارشو دیگه. که این بحث مفصل داره که الان جاش نیست بگیم چجوری اونا کم بکنیم. دوم این که تو بحث دیرخوابیشه که بیاریم آرام آرام که به وقت بخوابت هستش، که معمولا اینا ساعت 10 بعد دیگه نباید بیدار باشن، معمولا اینطوریه. سومین نکته که در حقیقت بایستی که برسونیم به جایگاه اصلی خودش، ما یه واقعیت خوب هستش که این مادر بزرگوار بچه را در سرگرمی ها و در بازی با بچه های دیگر و اینها پشتیبان به اصطلاح ایشون در شکست ها و در هول دادن ها و امثال هم نشن، یه بچه هولش داده.
بله.
رهاش کنیم، میگه خودش از خودش دفاع بکنه. زدنش و ایزن، بزن خودش از خودش دفاع بکنه. ما وقتی پشتیبانی میکنیم اینجا، این حالتایی که عرض کردم براش وجود میاد. لذا یکیش میشه لکنت، یکیش میشه شب ادراری، یکیش هم میشه دلدردهای مقطعی خاص. حالا ایشون نداره، بعضی اینم دارن.
بله.
توی وقتی دلدرد خاص دارن میرن به دکتر میگن چیزیش نیست، راست هم میگن. اون استرس های مکنونه. پس بنابراین خیلی ساده است، نگران نباشن برای اون افتادن اصلا. این قسمت هم با این راحت های کارهایی که هست میتونه درش کنن.
من که با خانم های بد حجاب نمیتونن ارتباط برقرار کنن،
هیچ مشکلی نیست. او در سنین بعدی به تعقل بیشتر و به شناخت بیشتری میرسه. البته الان میتونن براش بیان کنن، یعنی میتونن خیلی راحت این آدم بزرگا براش بیان بکنن که چگونه برخورد کنه. ببین یه وقت اینه که ما حرام مرتکب نشیم، بعد حجابه نباید نگاه کنیم، اما میتونیم صحبت بکنیم. ببینید فرق میکنه، اینو میتونه بفهمه. از جمله اونایی است که الهی شکر فهمش بالاست.
بله.
پس میتونه بفهمه، خیلی راحت هم باهاش صحبت کنه.
و سوال خانم سهرابی در رابطه با نوه‌هاشون و اهمیتی که مسائل دینی نمیدن. یه لحظه استاد، چقدر دوستان زمان داریم؟ من یه تلفن دیگه اگه بشه بگیریم. 9 دقیقه زمان داریم، پس تلفن بعدی رو بگیریم استاد اگه اجازه بدید. خانم سمایی از اصفهان. سلام خانم سمایی.
سلام
علیکم.
سلام خدمت مجری محترم و آقای دکتر. سلام میرسه.
بخیر خدمتتون هستم. بفرمایید خانم سمایی.
به آقای دکتر بگم که من خیلی ناراحتی اعصاب، شدید ناراحتی اعصاب دارم. سلام میرسه.
بله بله.
نه شب خواب دارم نه روز آروم دارم، همیشه قصه و غم و فکر و همه چی میاد سراغم و من میگم مرض فکر گرفتم. خیلی ناراحتم آقای دکتر. من تو ماه رمضان زنگ زدم به شبکه محترم، بعد دیگه شما را معرفی کردن، گفتن با آقای دکتر باید صحبت کنی. حالا گفتم که بذار من آقای دکتر یه راه چاره‌ای برای من پیدا کنید، خدا عمرتون بده. من همیشه فکر و ناراحتی و غم و قصه و اگه یه چیز بخرم پشیمون میشم، اگه فروختمش مثلا به اصطلاح باغ و خونه و این زمین و این چیزا، اگه فروختم پشیمون میشم، بخرم پشیمون میشم. نمیدونم چرا ای دکتر اینجوری شدم، خیلی وضعم ناجوره. من گفتم تو رو خدا منو راهنمایی کنه. چند بار دکتر مغز و اعصاب رفتم، نوار گرفتم، سی تی اسکن و ام آر آی و اینا، گفتن چیزی نی از اعصاب ده، قرص و دارو هیچ تأثیری نکردن که بگم اصلا خوب شدم ابدا. حالا ای دکتر خواستم ببینم شما نظر شما چیه. خیلی ممنون های دکتر.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون. خب استاد سوال خانم سهرابی برایشان ان شاء الله برسید. خانم سمایلی سوال شده تو.
بله خانم سهرابی، خدمتتون عرض بکنیم که برای اینکه نماز خون بشن، برای اینکه تدین پیدا کنن، اولین بحثی که میتونه روی اینا اثر بذاره، بازم برمیگردیم آیاتی مثل سوره کفای 28، همراهی با افرادی که قول سدید دارن. یعنی چی؟ یعنی واقعا مثال میزنم، من نماز میخونم، اما نماز باید نشانه نماز خوندن برای اینا مشخص بشه دیگه.
بله.
من که نماز میخونم در حقیقت باید بدونم که خدا به من گفته که الا که شما میاد التماس میکنی، یا کن عبد یا کن استعین، من بنده تو هم از تو کمک میخوام. خب بنده خدا کیه؟ چون میگه من تو بنده تو هم. بنده خدا دروغ نمیگه، ممکنه به اشتباه بگه، بعد استغفار میکنه، اما وقتی میدونه نمیگه. بنده خدا بد اخلاقی نمیکنه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، محضرشون رسیدیم عرض کردیم ما سیر و سلوک ریشش چیه؟ فرمود تو خونه بد اخلاق نباشی. همین واقعا علامه حسن‌زاده خدا حفظشون کنه، چقدر اصرار کردیم یه کلاس سیر و سلوک برای ما بذاره. چند نفری؟ 15 نفری بودیم. آخرش وقتی رفتیم خدمتشون فرمودن که پیغمبر فرمود خوش اخلاق ترین شما، با ایمان ترین شما تو خونه است، و بعد اگر میخوای به جایی برسید باید اخلاقتون رو درست بکنید، عصبانی نباشید تو خونه. و سلام علیکم و رحمت الله. همه بچه ها به من نگاه کردن، گفتم آه اینا بگید درس شروع کنیم. فرمود درس امروز خیلی سخت بود، این بود باید روش کار کنید. ببینید بحث سر اینه، ما واقعا در مقابل اینو بچه ها هرچه آدم خوش اخلاق تر، با محبت تر، آروم تر، صبورتر باشیم میشیم الگوشون، هر چه باهاشون همراه تر باشیم میشیم الگوشون. پس اجازه بدیم با ما غذا بخورن، با ما بخندن، با ما بنشینن، با ما تفریح کنن، با ما در حقیقت گفتگو کنند و لذت ببرن، خود به خود با ما نماز میخونن. بچه کوچولو ها دیدید ما تا میریم به نماز یک سال خورده شه، دو سالشه، تازه چهار دست پا را میره، سری با ما سجده میره، حتما تو خونه ها دیدن همه.
بله.
با ما رکوع میره، نمیدونم چی میگه، ولی به ما هم این همراهی از همونجا هست. هر چی که با او فکر میکنه ما داریم باش بازی میکنیم در یک قسمتی، در یک مقطعی.
بله.
پس بنابراین یک، دو. دوم این استش که این بزرگوارها اگر بنا هستش تو این سیستم قرار بگیرن، با بچه هایی که اهل نماز و اهل این فضائل هستن تو همچه خانواده رفت و آمد بدیم. بارها عرض کردیم تو این خانواده رفت و آمد، با اونا ما بریم، با اونا بیایم، اینا رنگ و بوی اونها میگیرن. سه، این بزرگوارا در حقیقت اون چی که از ما میخوان و ما هم از اونها میخوایم باید برابری بکنه. یعنی چی؟ اون از ما یه قولی میخواد و صحیح هم هست، خب ما ادا کنیم، بعد ما قولی ازش میگیریم، نماز دلالت بخون، شک نکنیم، انگار که ما همون لحظه رفتیم تذکر بهش دادیم، ناخودآگاه روش اثر میکنه، این کار خداست، به طبیعی وعده خداست. اما یه جمله جالب اینجا هست، اگر ما واقعا تو بحث هدایت اونها بخوایم نقش آفرینی بکنیم، اون چه که بیش از همه اثر میگذاره این زبان ما به خوبیای اونها بچرخه و دائم تمجید پیش دیگران، پیش خودشون، هر روزی یکی از خوبی‌هاشون رو واقعا جلوه بدیم و بخوایم در تقویتش راهنماییشون کنیم. اینجا دیگه نصیحت نیست فرار کنن، موعظه نیست فرار بکنن، تذکر نیست فرار بکنن. چرا؟ مثلا الان میبینیم میگیم که چقدر خطت زیباست، منتها تو خط زیبا نستعلیق و غیر نستعلیق تفاوتی که داره. مثلا یه کسی میگه اینطوری باشه بهتره، بپرسیم، فرض که ما متخصص نیستیم.
بله.
میپرسیم کمکشه، این دلش اما گره میخوره. نماز که خون میگه ماشاءالله، سجده که کردی بسیار عالی بود، اما میگن بعد از سجده اگر سه بار شکران لله پیشانی بذاری، سمت راست سه بار الحمدلله، سمت چپ گونه سمت چپ رو مهر بذاری، رو مهر بذاری، از سخت رو لا بگید، اونی که خدا برای من خلیل داد به شما میده، بگذار او خودش میره تو اون سمت و خدا هم از اون طریق داره. آیات خوندیم دیگه، خدا فرمود خودم میام هدایتتون میکنم. این خیلی ساده است، به این شکل پیش برن نتیجه میگیرن، نگران نباشن. فقط اون فضا خیلی مهمه، فضایی که ما براش ایجاد میکنیم، هم خودمون از طریق بیان، هم از طریق با افرادی که به عنوان فامیل و دوست و آشنا رفت و آمدشون میدیم.
خیلی عالی، ممنونم استاد. فکر نمی‌کنم خیلی هم زمان داشته باشیم. سوال خانم سمایی رو بفرمایید.
این نوع به اصطلاح آزردگی‌های روحی، ما اسمش رو داریم آزردگی روحی اینها، چون این اعصاب مشکل اگر می‌داشت مینداختش، اینا آزردگی‌های روحیه. آزرده روحی که در حقیقت میگی ما به سراغ اعصاب و روان، از این بابته که جزی از اعصاب و روانه دیگه. این آزردگی‌های روحی برمیگرده به چند تا نکته، باید این چند نکته رو حل کنه. حالا اگر شد جلسات بعدی هم بهش بپردازیم، عرض میکنیم خدمتشون. نکته اولینه که اینها از نظر نوع گفتگوشون با دیگران معمولا حالت جر و بحثی دارن.
وقتمون تمام شده است. یادداشت میکنم من برای جلسه. خیلی ممنون ازتون استاد، سپاسگزارم، مثل همیشه استفاده کردیم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. من خودم قول میدم خدمت خانم سمایی که انشاءالله برنامه بعدی سوالشون رو پاسخ بدیم. ممنون از نگاهاتون که همراه ما بود تا انتهای برنامه هم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.